أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز مصادف است با روز ولادت حضرت سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیه الصلاه و السلام. اون حضرت در امام صادق می‌فرمود کان علی ابن الحسین شدید الاجتهاد فی العباده نهاره صائم و لیله قائم. اینو امام صادق نقل میکنه که شدید الاجتهاد فی العباده بود، روزها روزه بود، شبها به عبادت مشغول. بعد از شهادت حضرت کنیزی داشت که مدتها تو خانه حضرت بود. از اون کنیز سوال کردن که خب نزدیک بودی با امام سجاد، تو بیت بودی، تو منزلشون بودی، یه شرح حالی از اون حضرت بگو برام. جمعی از اصحاب بودن. کنیز سوال کرد که مختصر بگم براتون یا مفصل؟ گفتن نه مختصر بگو. گفت همینقدر براتون بگم، در تمام مدتی که من در خانه ایشون به عنوان کنیز خدمت میکردم، هیچ موقع در روز سفره طعام بر اون حضرت پهن نکردم، روزا روزه بود، و هیچ موقع شب برای ایشون بستر خواب نگسترانیدم. این جمله رو، یعنی روزها حضرت روزه بود، شبها به عبادت. همون که امام صادق می‌فرمود شدید الاجتهاد فی العباده نهاره صائم و لیله قائم. در موقع شهادت جدشون امیر المؤمنین علیه السلامشون 2 ساله بودن یا 3 ساله، 10 سال زمان امامت امام مجتبی عموشون بود، 10 سال بعد بعد از امام حسن پدر بزرگوارشون امامت داشتن. این 20 سال 2 ساله بودن، 22 سال. بعدم 35 سال امامت خودشون طول کشید. حضرت 57 سال عمر شریفشون بود که به شهادت رسیدن. طاووس یمانی هست، این روایت رو نقل میکنن، در بهار نقل میکنه، میگه رأیت رجلا یصلی فی المسجد الحرام تحت المیزاب یدعو و یبکی فی دعائه. میگه شب تو مسجد الحرام تو حجر اسماعیل در تحت میزاب، در تاریکی شب، اون وقت هم که چراغ اینا نبوده، میگه دیدم که صدای یه نفر رو شنیدم که ید او و یبکی فی دعائه. خب شدت گریه و دعا و تضرع خیلی عجیب بوده براش. میگه فجئته حین فرغ من الصلاه، از نماز و اون مناجات فارغ شد، رفتم جلو ببینم کیه این آقا. فعضا هو علی ابن الحسین علیه السلام. فقلت له یا ابن رسول الله لرأیتک علی حالت کذا، یه حالت عجیبی از شما دیدم، در بکا و دعا و تضرع و نماز، یک پاس زیادی رو از شب. ولک ثلاثه، 3 حال 3 وجه برای شما هست که ارجو ان نؤمن و کم من الخوف، 3 جهت در شما جمعه که باید شما رو امان از خوف بده. شما اینجور نباید از خوف گریه کنید، ناله کنید، با اون سه حالتی که براتون هست. عرض کنم که احدها انک ابن رسول الله، شما پسر پیغمبره، جدتون پیغمبره، نباید اینجور از خوف خدا ناله بزنید. و ثانی شفاعت و جدک، شما شفاعت پیغمبر رو دارید، کسی که پسر پیغمبره شفاعت پیغمبر در کنارشه. سوم و ثالث رحمت الله، رحمت الهی. این سه جهت رو شما دارید، باید تقریبا در امان باشید، نه در خوف، حالت خوف. میگه امام فرمودن یا طاووس، اما انی ابن رسول الله، گفتی من پسر پیغمبرم، درسته من پسر پیغمبر هستم، اما فلا یؤمننی، پسر پیغمبر بودن مرا در امان قرار نمیده. و قد سمعت الله، شنیدم قرآن رو که میفرماد فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، روز قیامت از نسب سوال نمی کنن. تو پسر کی هستی؟ پدرت، جدت کی بود؟ از چه فامیلی؟ قیامت فلا انصاب بینهم. پس پسر پیغمبر بودن برای من موجب امان نیست. اما این که گفتی شفاعت جدم، و اما شفاعت و جدی فلا تو امنونی، اونم موجب امن من نیست. لأن الله تعالی یقول لا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی رو که خداوند بخواد راضی باشد میتونن شفاعت کنن. درست جد من شفیعه، شفیع قیامته، اما کسانی رو شفاعت میکنن که مورد رضای خدا باشه و من نمیدونم. پس بنابراین پسر پیغمبر بودن، شفاعت جد من نمیتوند برای من امانی باشد. اما اینکه گفتی رحمت خدا، اونم باز در قرآن میفرماد فإن رحمت الله قریب من المحسنی، رحمت خدا شامل حال محسنین میشه. ولا اعلم انی محسن، من از کجا اطمینان دارم که از محسنینم؟ بنابراین این سه جهت که تو گفتی هیچ کدوم موجب امان بودن روز قیامت برای من نیست. باید خودم کارم جوری باشد که عمل خودم مرا عرض کنم که در امان قرار بده. علی ای حال، روز ولادت اون حضرت امیدوار هستم ان شاء الله مورد عنایت اون حضرت قرار بگیریم. گن شبها حضرت در تاریکی شب ناشناس میرفت در خانه های فقرا که میشناخ اینا وضع خوبی ندارن، نان و غذا و پول و اینها براشون به مناسبتش میذاشت و میرفت بدون اینکه بشناسن حضرت. عموزادهی داشتن حضرت، میرفت در خانش امام، وضع ماده خوبی نداشت، گاهی در درهم و دنانیر، گاهی غذا میگذاشتن، اونم میمد میگرفت، نمیشناخت کیه این آقا. میگفت که پسر عم من علی ابن الحسین به ما توجهی نداره. به اون میگفت جزاک الله خیرا، ولی عموزاده من به ما توجه ندارد، لا جزاه الله خیرا. امام میشنیدن چون میگفت لا جزاه الله خیرا، و هیچ وقت نگفتن من عموزاده دم، من همونم که تو انتظار ازش داری. تا وقتی حضرت شهید شدن، دید که قد شد، اون که شبا میمد نمیاد، فهمید که اون اطعام کننده، محبت کننده خود امام بودن. خیلی ناراحت بود این حرفایی که زده بود، میمد سر قبر امام گریه میکرد، ناراحتی میکرد. امیدوارم انشاءالله خداوند همون اون حضرت عنایتی که به دوستانشون داشتن به ما هم انشاءالله هم در دنیا هم در آخرت داشته باشه. عرض کنم که مسئله 17، از احتاج الى دار لسکناه، مثلا ولا يمكنه شراؤها الا من ارباحه في سنين عديده، فالاقوى انه من المعونه. اگر کسی احتیاج به منزلی دارد برای سکنا، خب منزلی نداره، چاره‌ای ندارد منزلی تهیه کند برای سکنا، ولی مسلم از ربح و سود یک سال نمیتوند خانه بخره، باید از ربح چند سال، ارباح چند سال رو روهم بگذارد تا بتوند یه منزلی تهیه کن. خب کسی که احتیاج به منزل داره و میداند از ربح یک سال نمیتوند تأمین کند یک منزل برای خودش، اگر امکان دارد که خب درآمدش جوری هست که از درآمد یک سال میتوند یه خانه بخره، خب خانه رو میخره، قطعا این پولی که از ربح امسال میده برای خرید منزل جزء معونه حساب میشد و خمس نداره. ولی این میداند که توی سال نمیتونه، اگر میتوانست قطعا جزء معونه بود و حساب میشد خمس بابت معونه. مجبور است ربح چند سال را ذخیره کند تا منزل تهیه بشه. حالا این چند صورت ممکنه، یا وقت ممکنه هر سال از ربح اون سال بعضی از وسائل رو جور میکنه، یه سال زمینش رو تهیه میکنه، از ربح و درآمد امسال یه زمینی میخرد برای منزل، خب این جزء معونه حساب میشه، ولو الان منزل نیست یه زمینه، اما چون برای منزل که مورد احتیاجه پول رو میده زمین رو تهیه میکند جزء معونه است. سال بعد از ربح سال بعد بعضی از مصالح رو میخره، مثلا فرض کنید آهنالات و میلگرد و آجر و سیمان و اینا رو میخره جمع میکنه، دیگه پولش نمیرسه ساختمان شروع کنه. خب سال دومم مصالح رو از ربح سال دوم تهیه میکند، اونم جزء معونه حساب میشد، خمس نداره، ولو این مصالح الان به صورت متفرق ریخته توی انبار، اما در اینها جزء معونه است چون میخواد منزل بساز. سال سوم مثلا خب شروع میکنه به ساختمان، حالا بفرمایید تو همون سال تمام میکند، یا اون سالم تمام نشد در و پنجره و شیشه و بقیه کاراش میمونه، به قول آقایون نازوکاریش میمونه برای سال چهارم، اونم باز هر کدام رو که در سال خرج میکنه از ربح اون سال خرید میکند چیز جهیه جمع میکنه، کل اینها جزء معونه است و خمس نداره، ولو هنوز خونه نشده در مسیر تهیه منزل است. یا فرض کنید به صورت دوم، امسال از درآمد امسال میره یه مقدار زمین و مصالح و اینها میخره، ولی همش رو نمیتونه پول بده، یه مقدارش رو پول میده و یه مقدارش رو قسطی میخره، زمین رو یه قسمت یه بخش پول ربح امسال رو میده بابت زمین، اما یک قسمت عمدش میمونه اقساطی که در ظرف دو سال سه سال اون اقساط رو میپردازه. پس سال اول زمین رو تهیه میکنه، مصالح رو هم میخره، منتها نه از تمام درآمد امسال، بخشی از درآمد امسال رو میده، بقیهش اقساط میبوند، ماه به ماه باید بده تا دو سال سه سال دیگه. اینم جزء معونه است بلا شبهه، مصالحی که خرید انبار کرده پولش رو یه مقدار داده، یه مقدار سال دیگه قسط بدهکاره، سال سوم قسط ها رو میده، هرچه از ربح اون سال هزینه میکند جزء معونه حساب میشد و خمس نداره. این دو صورت، یا بگیم سه صورت، یه وقت همون صورت سال اول از درآمد اون سال میخره جزء معون است، بعضشو میخره مصالح میخره زمین میخره جزء معون است، خرید و اقساطی پول میده جزء معون است، تمام اینها جزء معونه حساب میشد تا این بشه دارای یک منزل مسکونی که توش زندگی کند. چون محتاج به این منزله و براش امکان این که در یک سال از ربیه یک سال بخره نیست، مجبور به صورت ماه سال به سال از رب بردارد، همه جزء معونه حساب میشه. عرض کنم که این نظر مبارک امام اینن، عرض کنم که همین مسئله رو در فرض دیگری میارد امام. اگر یک کسی دختری داره و میداند که این دختر به قول ما میگیم دمبخته، یکی دو سال سه سال دیگه در این شرف سال باید ازدواج بشه و قطعا در یک سال از درآمد یک سال نمیتوند جهیزی او رو تأمین کنه، اینم باز میگن جهیز تهیه جهیزیه اون دختر جزء معونه سالش هست، چه یک سال تمامشو بپردازد یا در زد، چون میداند در یک سال نمیتونه به تدریج تهیه میکنه، امسال یک مقدار وسائلشو مثلا یخچالشو میخرد، ماشین لباسشویی میخرد، فرش میخره، سال بعد یه مقدار دیگه وسائل زندگی براش تهیه میکند تا سال سوم چهارم بتوند او رو جهیزیه بدهد ازدواج بکنه. اینم عیناً همینجور، چه یک جا، چون این معونه جز معونه سالش میشه، یک جا به پردازد معونه است، به تدریج تهیه کند جز معونه است، یه جا بخره اقساط پولشو بده جز معونه است، خمس نداره. این در هر دو مسئله امام اینجور فتوا میدن. منتها فرمود اما ابقاء و سمن فی سنین، نه که بره زمین رو بخره یا مصالح رو بخره یا وسائل جهیزی رو بخره، هر سالی به مقداری که جهیزی بخرد یا مقداری که خرج منزل بکند پول کنار بذاره، امسال از درآمد امسالش مثلا فرض کنید 1,000,000 اضافه داره، نره زمین تهیه کند یا مصالح بخره، پول رو بذارد تو بانک تا دو سال سه سال هر سال اون مبلغی که میتونه پسنداز بکنه تو بانک بذاره تا جمع بشد به مقداری که میتوند برد یک جا یه منزل بخره یا میتوند یک جا جهیزیه رو بده، پول رو تو بانک بذارد تهیه بکند. این فرمود کافی نیست، این پول رو بذاره در بانک مثلا جایی و صرف نکنه تا یک جا به مقدار اینکه یک خانه بخرد جمع بشه، به مقدار اینکه یه جهیزه بدهد پول جمع بشه، فرمود این کافی نیست و هر سالی هر چه پول اضافه آورد باید خمسش بده، جنس بخره بذاره پول خمس نداره، اما پول رو نگهداری کرد باید خمسش بده. این نظر صریح امام که فرق میگذارن این دو چیزی که هر دو قطعا از معونه است و خمس نداره، اما اگر به صورت جنس در بیاد و بماند تا عرض کنم که به تدریج منزل بشه، به تدریج جهیزی تکمیل بشه، این جزء معونه حساب میشه، خمس نداره. اما هر سالی به مقداری به قصد جهیزیه، به قصد این که وسیله منزل تهیه بکنه میذاره کنار، اونی که گذاشت کنار باید خمسش بده. این نظر شریف امام.
این جهیزیه چرا معونه حساب بشه؟ جهیزیه سه سال بعد مدتر که احتمالا شوهر کنه، چرا معونه حساب بشه؟
بالاخره این همجور هزینه هایی که برای ازدواج گفتیم جزء معونه است، یک حدثایی که جزء معونه است،
نیاز فعلی نیست
همین، علم دارد به اینکه یک جا یک سال نمیتوند تأمین کند. اگر یک سال نمیتوند این جهیزه رو تمام کن تهیه بکنه، ناچار میشد سال به سال تهیه کند، هر سال یه مقدارشو. امسال یه مقدار جهیزه رو تهیه کرد، پول داد خرید گذاشت یه جایی برای اینکه تکمیل بشه، این جزء معونه است. اگر اینجور باشه معنیش این شد که بگیم نتوند دخترش شوهر
نه اصلا در امانه اینجا را جاست نگیرم، ما میگیم خمس ما رو بده با کل خمس داره جاست بگیرم.
خب اگر بخواد هر سال خمس رو بده دیگه نمیموند چیزی، حالا دیگه بعد حالا بالاخره اینا معونه هم میخوام بگیم معونه آینده نیست، معونه نه میگم معونه آینده نیست، معونه امساله. منی که نمیتونم سه سال دیگه یک جهیزیه کامل بگیرم، امسال باید یه مقدارش رو بگیرم. امسال معونه جزء معونه امسالمه.
از کجا میتونیم؟ اول از قرض برای این دختر که ازدواج میکنه، بعد دومی اینکه این بابا از کجا معونه؟
حالا اینا رو طبیعت چیز عادی پیش میریم. البته
دختر میاد به دنیا شروع میکنن برای جهیز
خرید. این قرار گرفتن مثلا
بله ببینید ملاک اینه که این جزء معونه امساله. درسته که ازدواج سه سال دیگه ممکنه بشه، اما کسی که میداند درآمدش خیلی روشنه، جوری نیست که بتوند یک سال جهیزیه رو تمام و تکمیل بکنه، پس این جزء معونه سال به سالشه. امسالی که من فرض بفرمود برای منزل خانه، امسال که زمین میخرم، این زمین تقریبا خانه منه، برای خانه خریدم، برای مایحتاجمه، چون سال دو سال دیگه سه سال دیگه نمیتونم دارای خانه باشم، از حالا معونه من هست. امسال زمینشو تهیه میکنم، سال بعد مصالحشو تهیه میکنم، سال سوم بناش شروع میکنم، جزء معونه میگیم حساب میشد، نه معونه سه سال دیگه رو امروز خارج بکنند. این تقسیط میشه این معونه بین دو سه سال.
این احتمال
رو میدین 10 سال دیگه من یه ماشین
نیاز دارم، مثلا من احتمال میدم 10 سال دیگه ماشین نیاز دارم، میدونم
هم 10 سال دیگه
بخاطر کارم ماشین نیاز دارم، از الان میتونم
برای 10 سال ماشین نیاز دارم. نه نه اونو نمیتونید، اونو نمیتونید، بله اونو نمیتونید، اون چیزی نیست. بله
ما همونجور که نمیتونید برای خودمون برای 10 سال آینده برنامه‌ریزی کنیم، برای دخترمون هم
ببینید آقا تفاوتش اینه، اینجا الان یه دختر داره جلو شما راه میره، یه دختر داره جلو شما راه میره و داره به زبان حال، نه به زبان قال، به زبان حال به شما میگه جهیزه ما رو تهیه کن. تعجبم اون کسی نیست به شما میگه یه ماشین برای من تهیه بکن. خیلی خوب خود شما، اما اینجا ببینید بالاخره یه زبان حالی است، شما احتیاج به منزل دارید، منزل مورد احتیاج، اما قطعا نمیتونید در یه سال تمامشو، معونه منزل شما تقسیط میشه، امسال یه مقدار معونه، سال دیگه یه مقدار، سال دیگه تمامش، معونه تقسیم میشد، شما جزء معونه امسال دون حساب میکنید. پس چه عرض کنم که جهیزیه، چه در اونجا میگیم تقسیط میشه معونه. انما الکلام در این فرمایش امامه که فرمود اگر پولش کنار بذارم، من میدانم سه سال دیگه باید این دختر رو ازدواجش بکنیم، جهیزیش هم یک جا نمیتونم بگیرم، از حالا سه سال باید من ذخیره کنم، اگر ذخیره کردم به این صورت جنس خریدم، امام فرمود این معونه است و خمس نداره. اما اگر پول گذاشتیم تو بانک این جزء معونه حساب نمیشه. این یه خورده تفاوت بین این دوتا که جنس بخریم یا خود پول رو بگذاریم یه خورده خیلی روشن نیست. اشکالی که تو ذهن میاد به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه این است که درسته که راهی جز تقسیط ارباح سنه در 3 سال برای این کار راهی جزئی ندارم، اما این رو اگر تبدیل به جنس کردم جزء معونه حساب شد، خمس ندارد. اما اگر به همون نیت که من 3 سال دیگه خونه بخرم، امسال از ربح امسال یه مبلغ گذاشتم تو بانک، به این نیت سال دوم به این نیت یه مقدار پول گذاشتم، و از اون طرف هم احتمال اینم داریم که اگر من امسال مصالح رو بخرم برای بنایی، ممکنه در ظرف 2 سال در اثر بارندگی از بین بره، سرقت بشه، بیان ببرن، فرسوده بشه، آفتاب و باران و اینها از بینش ببره، جاییم یا اصلا مکانی برای این که نگه دارم ندارم. الان بخوام تیر آهن بخرم برای منزل، من سیمان جمع بکنم تهیه کنم، جا برای نگهداریش ندارم. جهیزیه رو اگر من جهیزیه تهیه کنم امسال در ظرف 2-3 سال ممکنه دوز ببره، ممکنه آتش سوزی بشه، ممکنه این اجناس اصلا عوض بشه، اون یخچالی که من حالا میخرم برای 3 سال دیگه است به درد نخوره. انظار نظرها توجه های به مال عوض بشه، دیگه بگن به درد نمیخوره، این فرش به درد نمیخوره، این یخچال به درد نمیخوره. این احتمالات هست. در این حال این فرق خیلی روشن نیست که با اینکه اگر من تبدیل به جنس بکنم این خطرات رو داره، این احتمالات هست. پول رو نگه دارم، پول تو بانک محفوظه، اون موقعی که میخوام بخرم یه پول یه منزل تهیه شد، میرم منزل میخرم. پول یه جهیزی آماده شد، میرم جهیزی تهیه میکنم مطابق روز. اما این که عرض کنم که باید جنس بخریم، پول فایده نداره و باید خمس اون پول رو بدن، این وجهش خیلی روشن نیست. بله، به نظر من میاد که اصلا چیز عرفی هم همین باشه، همین جوری که عرف میگه یا شما برای تهیه منزل برو خورد خورد بخر، یا پولشو بذار که یه جا بتونی یه منزل بخر. اندل عرف فرق نمی کنه. صدق عرفی که این پولی که من نگه میدارم به این نیت نگه میدارم که خانه تهیه بکنم، به این نیت تهیه میکنم که نگه میدارم که جهیزیه تلف تهیه بکنم، با اون که برم جنس بخرم، اندل عرف فرق نمیکنه. هر دو صدق معونه است و اگر صدق معونه کرد مستثناست از خمس دادن. پس نظر شریف امام اونه که فقط تبدیل به جنس بشه این جزء معونه است و خمس نداره. ما عرضمون این است که اندل و عرف فرقی نمی کنه، پولم نگه بدارند برای اون کار. اون خطرات هم هست که جا نداره نگه دارد، اگر خرید کرد ممکنه تلف بشه، آتش سوزی بشه، چیز قصد بشه، سرقت بشه. به نظر من فرقی از این جهت نمی کنه. به فصله، بله درسته. این امام یه مثال دیگه هم دارن که کما ان جمع از صوف قنمهی، اگر چنونچه گوسفند داره پشم گوسفند داره امسال تمام رو میچینه، اینا رو الان نیاز به این دارد که دوشک درست کنه، لحاف درست کنه، این پشما رو تو دوشک و فرش اینا درست بکنه، یا برای لباس میخواد فرش این پشما رو بتابد بریسد و لباس درست کنه. اما پشمای 1 سال اینا کافی نیست، پشم 2 سال این گوسفندا رو، پشم 3 سالشون رو نگه دارد تا بتوند یه دست تخت خواب درست کنه، بتوند یه دست لباس از این فرش درست کنه. اینم میگن اشکال ندارد، میتوند ماه به سال به سال پشمای امثال این گوسفند خب یه نفعی است، انتفاعی است که از منافع منفصل اینها، منافع عرض کنم که منفصل این گوسفند که یخ شیرشه پشمشه، اینا منافع، از این منافع میتونه نگه داره، خمس نداره، امثال نگه میداره ولو الان استفاده نمیکنه، اما برای لباس میخواد، برای فرشی که از معونه است میخواد، امثال یه مقدارش، سال دیگه هم یه مقدار، سال سوم جمع میشد یه دست لباس چند تا فرش تهیه میکنن، این هم میگن میتوند نگه دارد، خمس نداره. ولو منفعت، مال منفعت امسال سال که تمام شد زائد بر معونه است، از معونه سال زائد اومد نگه داشت، اما چون برای یک نیاز مسلمی که فرش باشد یا لباس باشد که احتیاج بهش داره و در یک سال نمیتوند از پشمه یک سال اون لباس و اون فرش رو تهیه کند، اینا جزء معونه حساب میشه. پس دو سال سه سال هم اینا رو نگه دارند، سال سال ولو زائد بر معونه است، اما اینا جزء معونه حساب میشه، خمس نداره. این درسته، ولی اون ایراد به نظر ما به فرمایش امام هست. حالا بعد مسئله دیگر. و صلی الله علیه و سلم.